بحث ما درباره این هست که فلاسفه اسلامی درباره وحی نبوت تحلیل و تفسیری ارائه کرده اند، هم فلاسفه مشرائی، هم فلاسفه اشراقی و هم صدرائی. میخواهیم ببینیم تفسیر و تبیین فلاسفه اسلامی از وحی نبوت چیست، بعد از اینکه با ویژگی های وحی نبوت از دیدگاه خود وحی یعنی آیات و روایات آشنا شدیم. مقدمتاً این نکته را خدمت عزیزان یادآوری کنم که مرحوم استاد مطهری در کتاب نبوت، سجل کتاب از ایشون چاپ شده به نام توحید، نبوت و معاد، که بحثایی است که ایشان در انجمن اسلامی پزشکان ارائه فرمودند و مباحث خیلی ارزشمند و قابل استفاده است. از جمله در کتاب نبوت همین مسئله مورد بحث ما را ایشون مطرح کردن. شاید نزدیکترین و آسان‌ترین جایی که اگر عزیزان بخوان رجوع کنند براشون دیگه راحت است، همین کتاب نبوت استاد مطهری است. ایشون البته بعد از اینکه تقریر می‌فرمایند، نتیجه ای که از کل بحثشون گرفتند این است که نظریه فلاسفه اسلامی در این باره در حد یک فرضیه بیش نیست، به عنوان یک نظریه علمی قطعی و یقین آور و جامع چون معتقد نیستم، اما به عنوان یک فرضیه می‌فهمند بهترین فرضیه است که درباره تبیین و تفسیر وحی بیان شده. حالا این مد نظر شریفتون باشه تا در خلال بحثایی که عرضه می‌داریم سرانجام ببینیم همین نتیجه‌ای که ایشان گرفتند از بحث به دست میاد یا نه. خب در جلسه قبل عرض کردیم که ابن سینا فرمودند نبوت یا قوه نبویه دارای سه تا خاصیت است، که یکی مربوط به قوه عاقله نبی است، قوه عقلی، و دیگری مربوط به قوه خیال یا متخیله نبی است، و سوم مربوط به قوه عملیه یعنی تأثیرگذاری نفس نبوی است. این سه تا ویژگی در مورد نبوت یا القوة النبویه مطرح کردن که این را در کتاب المبدأ والمعاد به صورت روشن و قابل فهم آوردن، صفحه 116. البته بحثشون از آخر صفحه 115 شروع میشه. میفرمایند الشروع فی ذکر النبوه و ان الانبیاء کیف یوحى الیهم بالمعقولات بلا تعلم بشری. بحث اینه، راجع به نبوت و اینکه انبیا چطوری بهشون وحی میشده است بدون اینکه از بشر چیزی رو بیاموزن. یک دو سطر به عنوان مقدمه دارم، حالا اگر اجازه می‌فرمایید خدمتتون بخوانم. می‌فهمن الناس المستحقون لاسم الانسانیه هم الذين يبلغون في الاخره السعاده الحقيقيه. انسان واقعی که استحقاق دارد که اسم انسان به او اطلاق شود، نه حالا همین که دو تا پا داره و دو تا گوش داره و دو تا چشم داره و این، نه مستقل قامه مستقل قامه، نه نه، اونی که استحقاق این اسم را به معنای کلمه دارد اینه. کسانی هستند که در آخرت در حیات اخروی به سعادت حقیقی میرسند. و هاولای علا مراتب ایزن، البته اینا مراتبی دارند، اینایی که سعادت حقیقی نصیبشان میشود مراتبی دارند. و اشرفهم و اکملهم الذي يختص بالقوة النبوية، اشرف و اکمل اینها اونایی هستند که دارای قوه نبویه. خب حالا قوه نبویه چه خواصی دارد؟ بفهمن و القوة النبویه لها خواص ثلاثه، سه تا خاصیت داره. قد تجتمع فی انسان واحد، این سه خاصیت گاهی در یک انسان جمع می شوند، فقط لا تجتمع، لذا این تفاوت ها به وجود میاد مراتب، بل تتفرقوا. خب حالا یکی یکی بیان می کنن. فل خاصیت الواحده تابعت للقوة العقلیه، اولین خاصیت و ویژگی نفس نبوی مربوط به قوه عقلیه اوست. و ذالک ان یکون هذا الانسان به حدسه القوی جدا من غیر تعلیم مخاطب من الناس له یتوسل من المعقولات الاولى الى الثانیه فی اکثر الازمنه لشدت اتصاله بالعقل الفعال. اما ان هذا و ان کان اقلیا نادرا فهو ممکن غیر ممتنع، فبیانه به ما عقول. من دیگه بیانش نمیخوام بگم. از خاصیت اول ببینید این شد که مربوط است به قوه عقلی، قوه عاقله. قوه عاقله اش چجوری است؟ این طوری است، از حدس قوی برخورداره. حدس قوی اگر داره چه میشود؟ این است که بدون این که بخواهد از بشری چیزی بیاموزد، از معقولات اولا یعنی بدیهیات به معقولات ثانیه منتقل می شود، در کوتاه‌ترین زمان. از خودش می جوشه؟ نه، از خودش نمی جوشه. لشدت اتصالهی بالعقل الفعال. ملاحظه می فرمایید این حقایق عقلیه، این حقایق عقلیه نسبت به هستی در کوتاه‌ترین زمان براش حاصل میشه. اما نه اینه که از خودش تراوش کنه، نفس او موجد نیست، منشأ نیست این حقایق را، قابله منطقه. البته اتصالش با عقل فعال خیلی شدیده، چون شدید الاتصال است در کمترین زمان ممکن همه این حقایق کلیه را لازم به جهان داره، به هستی داره. این میشه جنبه عقلیش. پس یک معرفت عقلانی کلی نسبت به مبدأ و معاد و هستی و انجام و فرجام و آغاز هستی همه چی داره. لازم نیست مطالعه کنه، تفکر کنه، تأمل کنه، قیاس تشکیل بدهد، استثنائی، اخترانی، اصلا به اینا نیازی نداره. اینا محصول حدس اوست، نه محصول فکر او. نه، این از بیرونه، اتصال داره به مبدع دیگر که اون چه باشه؟ اون مبدع عقل فعال باشه. هیچ چیز، یاره من انشالله اگر حوصله داشته باشید که بیان بکنیم روشن میشه که هیچ چیزی از درون خود نفس انسان تراوش نمی کنه. حتی فطریات، حتی بدیهیات، حتی اولیات، تمام اینها از مد بالا افاضه می شود. که حالا اصطلاحاً میگیم بدون عقل فعال، بحث عقول را اشاره خواهیم کرد که یکی از عقول را میگن عقل فعال، اون معلم بشره، مدبر جهان طبیعت هم هست به اذن الله. این را بعد آرام آرام دیگه باید یکی یکی بگیم. فعلا پس خاصیت اول نفس نبری اینه که قوه عاقله او، عقل او، کلیات عالم، حقایق کلی عالم را بدون تفکر و تعلم از بشر در اختیارش هست. اما نه اینه که از نفس خودش تراوش میکنه، بلکه از عقل فعال که مبدع غیبی است از اون میگیره. حالا از نظر فلاسفه اینجوریه، مبنای فلاسفه این است که نفس دریافت کننده است، متعلم است، گیرنده است. حالا البته گاهی معلمش بشری است، گاهی غیر بشری، گاهی با بکارگیری فکر و حس و مثلا امثال اینا به معرفت میرسه، گاهی بدون نیاز به اینها، ابزارها را نیاز نداره، مستقیم ارتباط برقرار میکنه با ماده غیبی که حالا به نظر اونها عقل فعال تا برسه به خدای متعال. این خاصیت اول. توضیحش را فعلا کاری نداریم. اما خاصیت الاخرى، خاصیت دوم، نفس نبوی یک خاصیت دیگر هم داره. اینا رو عزیزان عنایت انشاءالله میفرمایید. ببینید مباحث عقلی و اعتقادی واقعا مباحث شریف و مهم نیست، واقعا اینجوره. تعرف الاشیاء به ازدادها، اگه میخواید قدر این مباحث رو ما میخواییم بدونیم، قدر امثال استاد مطهری ها رو بدونیم، اینا کیا بودن، چه جایگاهی داشتن، قدر امثال آیت الله جوادی آملی ها رو بدانیم، اینا کیان، چقدر زحمت کشیدن، چقدر زانو زدن و تا مطالبی به دستشون آمده. سخنرانی این آقایی که در اصفهان کرده رو گوش کنید یا بخوانید، پی میبرید، ببینید اصلا روش نمیشه بگه این صحبت علمیه. در مسئله نبوت و عصمت نبی، نمیدونم در جریان هست یا نیستی، یه مطلبی حالا به عنوان نظریه نمیدونم یه چیزهای ظاهر حرف بچگانه، خیلی راجع، خیلی ابتدایی، مثل اینکه یه آدم اصلا نه قرآن بلده، نه روایت دیده، نه قرآن را دیده، نه مباحث عقلی را دیده، همینجوری همینجوری ها همینجوری گفتن. البته برهای زیبا تعابیر، این الفاظ زیبایی به کار برده میشه از به ظاهر، که بعد پیغمبر یک بشری است مثل بقیه، انسان است مثل بقیه، ولذا همه حالات انسانی، یعنی بشر است، نه فقط در بعد فیزیکی که غذا میخوره، خسته میشه، میخوابه، این جنبه های فیزیکی، نه، علاوه بر جنبه های فیزیکی و مادی، جنبه های روحی، نفسانی، شک داره، تردید داره، وسوسه شیطان عارضش میشه، و چه بقیه آدم ها دیگه، آدم های دیگه چطوری هم؟ اون وقت دچار وسوسه میشه، شک میکنه، تردید میکنه، گرفتار این وسوسه ها میشه، به خود میاد، میره پیش خدا، گریه میکنه، ناله میکنه، تضرع میکنه، خدای متعال میبخشدش، دوباره هر روز از نو، روزی از نو، همینجور دائما در زندگیش دچار این مسائله. اون وقت آخر دفعه ازشون سوال میکنم، میگم خب پس بالاخره این که میگم پیغمبر معصومه یعنی چی؟ مثلا عصمت دیگه چه معنی داره؟ جواب میدهم که عصمت یعنی این که پیغمبر از اول تا آخر در دعوت به توحید منحرف نشده، یعنی یک بار هم به مردم رو به شرک دعوت نکرده، از اول تا آخر هی گفته است عبدالله، قولوا لا اله الا الله کفره، اینا گفته، این کلمه از دهنش نگفتاره، از این منحرف نشده. این یکی چی هست؟ این چجور اسمتی شده؟ یک کلمه دیگه آبی سوی خدا دعوت بخانه. حالا این توحیدی که مردم را دعوت میکنه یعنی چه؟ توحید یعنی چه؟ توحید ذاتی کدامه، صفاتی کدامه، افعالی کدامه، این اصلا اینا رو فهمیده یا نفهمیده، معصومه یا نه تو فهم توحید، این یک. بعد در قالب بندی توحید، آخه توحید که فقط لفظ و معرفت هم نیست، این باید در درون آدم جا بیفته، یعنی صفات انسان باید توحیدی باشه، بعد تو رفتار باید نمود پیدا کنه، یعنی رفتار انسان بشه توحیدی. توحید یعنی یکی لفظ نیست، بعد از لفظ فقط معنا هم نیست، عمله و صفاته. خب اینا همه شد مثل بشر دیگه. خب به چه چیز اعتماد کنم به این بندی خدایی که پیغمبر مردم هست؟ واقعی کجاش للتی هی اقوام میشه دیگه؟ این نهاد القرآن یهدی للتی هی اقوام. ببینید حالا نمیخوام دیگه اینا بیشتر طولانی کنم، حالا بحثای مهم نیست اینا. آفتش جهله، یعنی منشأش جهله، ندانستن هست. حالا ممکنه خدای نکرده اغراض سیاسی هم باشه، من اونا رو نمیدونم، اونا رو بحثای دیگه نیست. به عنوان طلبگی من میگم نفهمیدن منشأش. حالا بحثای اغراض سیاسی هم هست و کم کم انتخابات رئیس جمهوری میخواد بشه و حرفای از من، من دیگه نمیدونم. حالا اینا رو باید اهلش خواهش من نمیدونم، از اینا نیست. ذهن دانشجوها را، ذهن بندگان خدا را مشبه کردن به این مسائل. خب این میشه اسمت. بعدم حالا نهایتا یه حدیث هم پیدا کردم برای حرفشان، یه دونه حدیث حالا سند داره نداره، واحد متواتره دیگه، اینا هم تا آقایان چیز هستن دیگه، اینا دیگه اهمیت نداره. اینا لحظه برای روشن، برای چی میگم، ایشون میگم من روشن فکر دینی هم نیستم، نوع اندیش دینی، برای معلوم میشه برای نوع اندیش دینی دیگه سند و واحد و اینا بحثای حوزه است. انه لا یغان علی قلبی و انی لا استغفر الله کل یوم 70 مره. بله هم یه حدیث هم گرفتن پیغمبر، میبینید خودش میگوید لا یغان علی قلبی، این حدیث. اما حالا آیه سوره نجم که ما ذل صاحبکم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، نص قرآن، این بهش کاری ندارید. انه لا یغان علی قلبی، این که شیطان نفس قرآن از سب عزت کلا اقویمنهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، اقوای شیطان اصلا راه نداره در مخلص، قلش هم دیگه پیغمبره، این دیگه کاری نداره. لا ینال عهد الظالمین، اصلا به ظالم عهد من حالا نبوت یا امامت یا هر دو نمیرسه. ظالم کیه؟ را من یتعدی حدود الله و اولئک فاولئک هم الظالمون. این آیات دیگه همه میره کنار. لازم میفهمید این است، این بحث اعتقادات، یعنی از نام شب و از آب روز یا برای جامعه ما اعتقادات مهمه. اعتقادات باید با خودمون ببندیم، حوزه ها اول باید به داره اعتقادات برسیم، اول حوزه ها طلبه هامون را، بعدم دیگه این را لیتفقه و فکرین و لینذر و قوم هم اذا رجعوا الیهم. خب حالا این دیگه یه حاشیه بود، من عرض کردم که حواستون باشه مباحث اعتقاداته. دومین خاصیت چیست؟ خوب دقت کنید، ابن سیناز حرف میزنه، میگوید اما الخاصت الاخرى فهی متعلقتون بالخیال. پیغمبر دارای قوه است به نام قوه خیال، همونطوری که قوه دارد به نام قوه عقل. خاصیت عقلانیش این است که حقایق کلی عالم را در کمترین زمان ممکن بدون معلم بشری از معلم غیبی می آموزد. یک. اما خاصیت دومش چی است؟ الذی متعلقتن بالخیال الذی للانسان الکامل المزاج. حالا یک انسانی است که اعتدال مزاج، استوای مزاج داره، قوی خیال او هم دیگه در عالی ترین سطحه. و فعل هذه الخاصه هو الانذار بالکائنات. پیغمبر نه اینه که فقط از کلیات عالم با خبره، از حوادث گذشته و آینده هم خبر داده. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. پیغمبر اینجوره، فقط نه این کلیات و حقایق کلیه را میدونه، بلکه از ریز مسائل هم آشناس، آگاهه. البته همه اینا برمیگرده به اذن الله و تعلیم الله. منتهای کدام قوه است که در این جهت دخالت داره؟ الانذار بالکائنات و الدلالت علی المغیبات. و قد یکون هذا لاکثر الناس في حال النوم بالرؤيا و اما النبي فانما يكون له هذا الحال في حال النوم واليقظه معا. بقیه مردم چه بسا در حال خواب رؤیا از این خبرهای غیبی آگاه بشن از گذشته و آینده. پیغمبر در بیداری در خواب هر دو از این بهره مند است، از این اخبار غیبیه. خب حالا چه می شود که او از این مسائل خبردار میشه؟ در باب حقایق کلیه عقلیه گفت عقل فعال، اتصال بالعقل الفعال، یعنی به موجود عقلی مجرد تام، که حالا بعد یه اشاره می کنیم دیگه از بچه دوستان الحمدلله اینا را خب می دانیم من اشاره کنم کردم. فاما السبب فی معرفت الکائنات، این آگاهی هایی که او دارد از جزئیات حوادث، فاتصال النفس الانسانیه به نفوس الاجرام السماویه، یعنی غیر از عالم عقول که حالا یکیش عقل فعال است، یک عالم دیگری، یک موجودات دیگری هم هستن که زمینی نیستن، آسمانی هستند، موجودات سماوی نه ارضی. ما موجود ارضی هستیم در زمین. حالا موجودات آسمانی عقول و یه مرتبه، یکی هم نفوس، النفوس السماویه، التي بان لنا فی ما سلف انها عالمتون به ما یجری فی العالم العنصری، که قبلا بیان کردیم روشن شده که اینا عالمن به عالم عنصری، یعنی این نفوس از حوادث این عالم آگاهن. حالا نفس پیغمبر با اون قوه خیالش به اینا اتصال پیدا میکنه، پس آگاهی از عالم حوادث عالم طبیعت هم پیدا میکنه. بله. و ان ذالک کیفه هو و ان هذه الانفس فی الاکثر انما تتصل بها من جهت مجانسه بینهما. یالو ادامهش رو بگذاریم باشه که فعلا تو این مقدمه طول نکشه. این شد دو، خاصیت دوم. پس نفس پیغمبر قوه عاقله داره، اتصال با عقول. نفس قوه خیال داره، اتصال با نفوس. عقول حقایق کلی عالم را دارن، نفوس حوادث و وقایع جزئی عالم را دارن، از این را به حوادث آگاه میشه. خاصیت سوم چی چیه؟ که نفس نبی داره، حالا در بعد ادراک دیگه کامل شد، علم پیغمبر دیگه کامل، هم به کلیات هم به جزئیات. اما معجزه هم باید داشته باشه دیگه، پیغمبر باید صاحب المعجزه و خارق العاده باشه. این میشه خاصیت سوم که برمیگرده به قوه، به نفس پیغمبر از جنبه عملیه، از جنبه تأثیر گذاری. لذا میفرماید، توضیح میده اینها را. و اما الخاصت و سادسه، خاصیت سوم، التی لنفس النبی فهو تغییرها از طبیعه، قدرت داره نفس پیغمبر که در عالم طبیعت تصرف کنه، تغییرات ایجاد بکنه. لأنه یمکن ان یکون من القوته بحیث یصدر عن اوهامها فی غیر ابدانها ما قد یصدر من اکثر الانفس فی ابدانها. چطور نفوس ماها، نفوس انسانهای دیگر در بدن خودشون تأثیر میگذاره، قوای بدنیه را در اختیار داره، از اینا بهره میبره، استفاده میکنه، مسخر نفس است دیگه. قوای بدنیه ما و بدن ما مسخر نفسمونه، نفس ما بر اینا تأثیر میگذاره، تصرف میکنه. نفس پیغمبر قویست، کل عالم طبیعت مثل بدن ماست برای ما، اینجوری میشه گویی اون نفس کل عالم طبیعته. و عالم طبیعت، همه عالم طبیعت به منزله بدن برای نفس ما، قدرت تصرف در اینها را هم همیشه که داره. بله. ما قد یصدر من اکثر الانفس فی ابدانها من التغییرات التي هي مباد للاستحالات العظیمه الى الخير والشر وللحوادث التي لها في الطبيعه اسباب كالزلازل الى اخره. یعنی تصرف در این حوادث میکنه. تفصیل و تبیین اینها الان محل حاجت و نیاز ما نیست، اجمالا خواستن این مد نظر شریفتون باشه. هم علم پیغمبر به حقایق کلیه، هم علم پیغمبر به حوادث جزئیه و هم تصرفاتی که او میکنه در عالم طبیعت معجزه میآورد. عصا را میاندازه میشه اجده، دست ید بیضا داره، یا مثلا فرض کنید حضرت مسیح هست، یا معجزات پیامبر گرامی اسلام، بقیه هم. خب حالا همونطوری که ملاحظه میفرمایید، سه تا مسئله اینجا مقابل ما گشوده میشود در برابر این بحث فلسفی در نبوت. سه تا مسئله، سه باب، سه مبحث. یکی مربوط میشه به اون چه که فلاسفه میگوین عالم عقول. یه اشاره ای پس باید بکنیم به عالم عقول از دیدگاه فلاسفه. یکی اون چه فلاسفه بهش میگن عالم نفوس، از سماویه، یه اشاره ای هم به این داشته باشیم. یکی هم نفس الانسانیه و قواها، این نفس انسانیه و قوای ادراکی و تحریکی و عالمه و عملیه و اینایی که دارید. اجمالا این مطالب آقایین دستمون باشه بر اساس اینا تفسیرشون رو بگیمون. بعد این مباحث که این فلاسفه دارن به خیلی سوالات جواب میده. مثلا ما میخوام ببینیم که میخوام بدانیم که خواب دیدن چطوری واقع میشه، چرا آدم خواب میبینه. خب این مباحث ریشه خواب دیدن رو میگه که چی میشه که خواب میبینه. یک، چرا خوابها بعضیاش صادقه بعضیاش کاذبه. اینو جواب میدم، معلوم میشود که خواب صادق چرا صادقه، کاذب چرا کاذبه، ریشش چیه، این به لحاظ علت جویی، علت شناسی فلسفی. این دو. سه، خوابی که راسته یعنی رؤیای صادقه، چرا گاهی تعبیر میخواهد گاهی تعبیر نمیخواهد. این مباحث آقایان به اینم جواب میده. اینا مباحث اینجوری هستا، چون که در فلسفه میدونید فلسفه را گفتن علم العلل. فلسفه یکی از تعریفاش اینه دیگه، علم علت شناسی. یکی از تعاریفی که برای فلسفه گفتن اینه، چون سر و کارش با علت هاست، ریشه های حوادث را و بقایی را میخواد در بیاره و سرانجام هم به علت العلل میرسانه. اما چون نظام نظام اسباب مسبباته، علل غیر واجبیه یعنی علت های امکانیه را هم کاوش میکنه. توجه میفرمایید؟ لذا کلی هم میشه، علم از علت به معدول اینجوریه، علت را دست میده. خب این شد دو تا سوال دیگه، چجور میشه ما خواب میبینیم، چرا خوابها بعضیش راسته بعضیش راست نیست، چرا خوابهایی که راسته بعضی ها تعبیر میخواد بعضی نمیخواد، چجور میشود که انسانها در بیداری عالم به اصطلاح حالت خلسف و خلسف و مکاشفه، خواب نیست بیداره، اما میره توی عالم دیگه، همونطوری که تو بیداریه خواب نخوابیده، اما در این حالی که بیداره رفته توی عالم دیگه، اتصال پیدا کرده به عالم دیگه، تنبؤ پیدا میکنه، یعنی خبر از عالم دیگه پیدا میکنه، صدا میشنوه، مطلب میابد، بیدار هم هست بین بقیه هست، ممکنه اصلا گاهی بذار چیز میخوره، اما یک مرتبه میره یه عالم دیگه. این چرا اینجوری میشه؟ خب اینایی که در بیداری دریافت میکنه دو قسم میشود، رحمانی و شیطانی. اونجا میگفتیم خواب راست و خواب دروغ، اینجا میگوییم مکاشفه های شیطانیه، مثلا مکاشفه های چه؟ رحمانیه، الهیه. اینا را جوابش آدم تو همین بحثایی که کردم جواب اینا دارم. باز حالا اگر رحمانیه شد، همین در همین عالم بیداری کجا تعویل میخواد، در مسئله دیگه تعبیر نمیگن، میگن تعویل، کجا تعویل نمیخواد، تمام اینا را این بحثا میگه. یعنی اگر این مبحث را آدم به صورت دقیق بررسی بکنه این مسئله براش روشن میشه. یه پرانتزی هم من باز کنم بعد میزیم کاربردیه، حالا بگیم دیگه به هر حال بد نیست. هر چقد محضر شد اخیرا، نمیدونم شنیده اید و دیده اید یا ندیده اید، نشنیده اید، من از که از اساتید و فضلا و دوستان عزیز ما جناب آقای مؤمنی این رو به من داد، من از طریق ایشون دیدم که یه نفر از این سلفی ها، یه روحانی سلفی سخنرانی میکرده، من سخنرانی ایشون رو از ایشان به من داد، من گوش کردم، یعنی فیلم برداری کردن به اصطلاح با این موبایل اون وقت صحبت میکرده، بعدم بنا دارن تخشم میکنن، همون رو به عنوان یک کرامتی، به عنوان یک مسئله ای که دال است بر حقانیت مثلا شخصی، این رو دارن منتشر میکنن در بخصوص منطقه های مثلا که اهل سنت اینا هستن. ما حسن قضیه اجمالش این هست که بله این طرف سخنرانی میکنه، خیلی هم جست قشنگی میگیره و اصلا گریه میکنه و منقلب میشه و خیلی خوش بیان هم هست، خیلی خوب بیان میکنه که خلاصه یک مثلا مکاشفه یا رؤیای صادقه رؤیای حاصل میشود برای شخصی که اون شخص برایشون نقل میکنه، که در اون رؤیا یکی از مثلا افراد حالا از خلفا که او خیلی روی اون خیلی حساس است و تأکید میکند و میگوید چرا به من میگن شما اینقدر از فلان خلیفه صحبت میکنی، چی دیدی مگر از او که اینقدر شکلی شدی شیدا شدی و صحبت میکنی و فلان، میگه حالا من بگم دیگه، بگم تا بفهمید رازش چیست که ما اینقدر شیدا و شیفته و اینها هستیم. به خاطر اینه بله اونجا یه خوابی دیده میشود که اونجا ماری را در خواب میبیند، ماری اون مار هم هر چی میکنند به سمت قبله میگرده، یعنی به سمت قبله روی میگردانه، و بعد خلاصه اون طرف میگوید بله فلان من مکه نرفته بوده، مشرف نشده بوده، نگران بوده، حالا تو عالم خواب میبینه که توی مسجد حرامه داره طواف میکنه، تو حوالی تقریبا حجر الاسود اونجا داره طواف میکنه، ناگهان حالا همون آقا و خلیفه ای که او خیلی بهش ارادت داره دست میذاره روی شانش تو عالم خواب ها، این نرفته بوده مکه، موفق نشده بوده، ولی خواب میبینه که رفته، چون خیلی نگران بوده برای که منکشف میشه که من اونجا خلیفه هم میاد دست میذاره روی به اصطلاح هم شد که شانه او، و بعد هم خب این تعجب میکنه، خب جزاد هم تواف میکنم فلان، بعد میگه به فلانی، حالا همین آقای سخنران میگه به فلانی هم سلام مرا برسون یا آقا پیغام مرا برسون، حالا من نقل مضمون میکنم ها تعابیر شریف که میتونم زیاد برسون، بله که خلاصه خیلی ممنونیم شما مثلا اینجور هستید و من روز قیامت شما شفاعت میکنم و چنین چیزایی از این قریب ملاحظه همه یکی مطلبی، حالا این را نیاز پندانی کرده، خیلی هم منقلب میشه گریه میکنه و خیلی این وضعیت خاص. من توی این مطالعاتی که داشتم میکردن این چند روزه تو همین بحثی که عرض کردم، از همون وقت من این را دیدم به همین ذهن ابتدایی خودم، شاید هم از اطلاعات سابق بوده قاطی شده بوده تو ذهنم، بالاخره همون وقت عرض کردم که خب این تمثال مار خودش بالاخره یه چیزی توش هست، این به صورت مار، این همون لحظه تو ذهنم آمد این یه چیزی توش هست، اما دقیق برام خب میگم تو ذهنم نبود، از قبل الان که رجوع کردم به کتاب مبدا و معاد ملا صدیقم قبلا مطالعه کردم تو حاشیه چیزایی نوشتم ولی خب یادم نبود دیگه، حالا که مطالعه میکردم دیدم عجب قضیه حل شد چیه ها، حالا کاش ورده بودم براتون مبدا و معاد جلد دوم میشه، میفرمایم که وقتی که ما در قوه خیال، قوه خیال یا متخیله، قوه خیال و متخیله از خودش چیزی نداره، از خودش چیزی نداره، بلکه یا از بیرون، از حس بیرون میاد، صورتی است که از حس بیرون اومده ضبطش میکنه، نگهش میداره، قوه خیال حافظ و صور است، از صور ادراکیه، هر صورتی که آدم ادراک بکنه، مثلا ما نگاه میکنیم به یه منظره، این منظره تو قوه خیال ما ضبط میشه، مثلا گنبد از معصومه رو نگاه کردیم تصویر تو ذهنمون هست، فردوس سام الله علیه تصویر تو ذهنمون هست، این میشد کار قوه خیال، درست؟ حالا گاهی تصویر از درون میاد، گاهی تصویر از درون میاد نه از بیرون، مثلا در عالم خواب که چشم بسته است، گوش هم دیگه از نظر ظاهری فیزیکی ارتباطی نداره، از درون میاد. خب میگه فرقش اینجاست که اینو خوب دقت کن، جالبه، میگه اگر چنانچه تصویر از بیرون بیاید، چون عالم طبیعت عالمی است که مختلط و متشابهات داره و اعداد داره، صورتی که در ذهن و در خیال میآید تطابق کافی و کامل با دستور و اون حقیقت و معنای اون نداره. چطور؟ مثلا ممکن است صورتی بسیار زیبا، یه آدم خیلی زیبا، خوش چهره، شیک، به قول آیت الله سبحانی عزت الله یه اتو کشیده که اصلا آدم شیفتش میشه نگاهش میکنه، میگه این دیگه که از اولیاء الله تطمئن، از بس محاسن قشنگ، صورت، چشمها، ابروان، همه چیز انگشتش داره، میکنه انگشتش رو دستش کرده، اصلا نگاه میکنه دیگه آدم خیال میکنه اصلا نکنه اگه سیدم باشه بیشتر امام زمان باشه، اینقدر ظاهر زیباستا. اما همین آدمی با این ظاهر زیبا باطنش خبیثه. صورتهایی که از بیرون میاد اینجوریه، نمیشه 100% از این ظاهر به این باطن چی؟ پیگو تطابق کافی نداره. عکس قضیه، ممکنه یه آدمی اصلا و عبدا ظاهر خیلی تو دل بروی نداره ولی نفس صاف و صادقی داره، عکس قضیه هم هست. این مال عالم صورتهاییست که از بیرون میاد، اما میگه نه، صورتهایی که از ملکوت از باطن میاد اونا دقیقا مطابق با همون چیزیست که میاد، اونجا اختلاف در کار نیست. لذا یا شما ملک میبینی یا شیطان، دو تا هم بیشتر نیست دیگه. توی اون مرحله صورت یا صورتیست از ملک یا از جانب شیطان. اگر صورت ملک باشه زیباست، یعنی هر وقت که انسان خواب دید یک بزرگواری رو خواب دید، مثلا دیگه حالا گاهی شد برای شما شاید پیش آمده باشه، حالا ما توفیقی که ائمه رو خواب ببینیم، حالا مثل امثال بنده که متاسفانه اینجور نیستیم، ولی گاهی مثلا علامه طباطبایی آدم خواب میبینه مثلا، خب این دیگه شک نداره که این چهره نورانی علامه طباطبایی در خواب این بیانگر یک حقیقت قدسی معنویه. مثلا مقام معظم رهبری من برای خودم گاهی رخ داده، خواب میبینه آیت الله تبریزی، من حالا اینا ببخشید من میگم دیگه، آیت الله تبریزی، آیت الله سبحانی، آیت الله بعضی از بزرگان، حالا نام نبرم، از اعظم گاهی شده مثلا حاصل شده یه چیزی هم ما گفتم. خب این مشکل نداره، این معلومه که الان نفس با عالم ملائکه ارتباط داره. تمثال اون مسئله معنوی قدسی یه شخصیت معنوی است، یه انسان معنوی است. یا حالا اگرم مثلا گاهی میگه علم را آدم شیر میبینه، حالا یه مثال دیگه بزنیم، شیر اگه در خواب ببینه لبن، این تمثال چیه؟ علم. حقیقت علم با شیر، شیرم چیز خوبیه دیگه، نرم و روان و مغذی، علم هم این حالت را مثلا داره. خب حالا میفرمان که اگر چنانچه چه شیطان ببینه یقیناً در چهره های خبیثه ظهور می کند. مثلا سگ ببینه، خواب دیده سگ خواب ببینه، ولی اگه یه وقت رخ داد برای شما در عالم خواب سگ دیدید، این تمثال نفس چیز هست، سبوعیت در خود آدم، چون ما داریم دیگه، مشکل ما آدم ها عجیب غریبه، این نفس سبوعیه ما، غضبیه ما، شهویه ما، نه هست دیگه، یا همون بحل یا نفس قذریه سبوعیه خودمون است یا همون شیطانه که اینجور برون ظهور کرده، میشه کل سگ، ملاحظه میفهمید، یا مثلا میشه خنزیر، یا مثلا میشه عقرب، یا ایشون میگه وغیره، یه وغیره داره دیگه، وغیره شو شما خودتون معنا کنید. گوه آقا یکی از رفته بود رفته بود مطب دید که نوشته هست مثلا کش پزشکی، گوش دندان پزشکی، نمیدونم اطفال عمومی، حلق، گوش، بینی، هرچی و غیره، حالا اینجا نوشته بود و غیره، تو اینم جاش دیگه درد نمیکرد، رفت پیش دکتر گفت شما تو گفت من و غیره هم درد میکنه، بلو و غیره چه، گفتم تابلو شما نوشته بود و غیره، دیگه و غیره را شما خودتون معنا کنید. اینم یک تفسیری شرحی بر این مکاشفه ای که آقا نقل کردن از کرامات، حالا بعد لطه یا بندتی یک چیزی پیدا شد، اینم که نتیجهش این می شود دیگه، و غیره را شما معنا کنید، معلوم است که این چه چیزی هست. اون حالا البته نقضایی هم داره، اینا میگن وقتی آدم از دنیا رفت دیگه هیچ ارتباطی با این عالم نداره، سلفی ها دیگه منکرن شفاعت هم، حالا شفاعت هم میگن تو این عالم فعلا دیگه رابطه ای نیست، شما بی خودی میرید کنار قبر پیغمبر ازش کمک میخواید یا اولیاء الله. خب این البته نقض اونم هست، چون که پس چطور شد که اینجا این ارتباط برقرار شد و بقیه قضایا. حالا این وقت تمام شد، این نکات ان شاء الله در جلسه آینده درباره عقول یه مقدار توضیح میدیم. صلی الله علیه و آله.